بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث نظام و مکتب ما یک مقدمه راجع به نظریه اندیشه مدون گفتیم که مفاهیم چگونه طبقه بندی میشند و چه نسبتی با هم دیگه در سطح کلی دارند. یک سوالی جلسه قبل شد که البته سوالش طبق معمول دیر کرده، حالا اگر برسه، که مثلا حالا من سوال رو به یه زبان دیگری بگم، مثلا اینکه به یه روشی شما به ما یاد بدین که ما بریم توی قرآن، مثلا قرآن رو باز کنیم، بعد مثلا از اون تو سیستم، حالا به همین معنای سیستم، سیستم اسلامی رو در حوزه اقتصاد، در حوزه تعلیم و تربیت، در حوزه سیاست، در حوزه فرهنگ به در بیاریم بیرون. ظاهرا تصور اینه که مثلا ما یه چیزی میتونیم یاد بدیم که مثلا شما همین قرآن رو باز کنیم دیگه، از این به بعد که قرآن میخونی همینجوری از تو قرآن سیستم ها بزنه بیرون. مثل اینکه مثلا یه نرم افزار درست کنی، قرآن رو با روایات که بهش بدیم، بعد یه کلید بزنیم بگیم سیستم اقتصادی اسلام، اون بده بیرون. یه کلید دیگه بزنیم سیستم تربیتی اسلام، بده بیرون. از این خبران نیست. اگر دنبال همچین نسخه هم مثل اون طلبه که میان پیش من، حاجا چجوری مجتهد بشین؟ فکر کنم مثلا یه قرص و کپسولی هست میخوری بدون زحمت، لنگت هوا میکنی، با موبایل چت میکنی، بعد مجتهد هم میشی. آقای چی؟ مثل بقیه چجوری مجتهد شدن؟ جونشونو کندن، پوستشونو ترکوندن تا مجتهد شدن. ما کسی الکی مجتهد شده؟ هر کی که به جایی رسیده به زحمت رسیده، همچین نبوده بدون زحمت کسی به جایی برسه. هیچ کس بدون زحمت به هیچ جا نمیرسه. خیالتون تخت. یه وقتی یکی از آقایان بزرگان معاصر، خدا حفظ کنه، فرموده بود که آره ما خیلی زحمت کشیدیم و اینها، بعد مریض شدیم. شما مراقب خودتون باشید. به طلبه ها، بعد یه طلبه آمد گفت آقا اینجوری میگه. گفتم راست میگه، فقط یه نکته یا آقا نگفته. گفت چی؟ گفتم ببین اگر مراقب خودتون باشید، یعنی استراحت کنید و اینا، به هیچ جا نمیرسید. اینم بهتون تضمین میکنم. گفتم اگر و کمند آدم هایی که واقعا در علم به جایی رسیدن و مثلا تونستن خودشون رو هم از جهت های دیگه هم بتونن مراقبت کنن، کمند، نمیگم نمیشه، ولی سخته. شهید صدر رضوان الله علیه عمری نداشت که به شهادت رسید. ایشون اگر اشتباه نکنم 49 سالش بود شهید شد. یعنی الان من 55 سالمه، 649 سالش بود، 6 سال از من کوچیکتر بود. ابن سینا 50 سالش بود، 51 سالش بود قمری، یعنی هم 49 سال شمسی. بعد 600 یه جمله فرموده بود اون زمان به شاگرداش، میگفت اینو زیاد میگفت، میگفت شهادت و اینا رو کار نداشت، میگفت من زیاد عمر نمی کنم. تعبیر شایسته، میگفت من زیاد عمر نمی کنم چون آیندم رو در گذشتم مصرف کردم. فهمده بود آیندم رو در گذشتم مصرف کردم. حالا اگر مقصود اینه که ما یه روشی به شما بدیم که شما بدون هیچ زحمت و مشقتی همینجوری بری سراغ قرآن رو باز کنی و از توش سیستم اقتصادی و تربیتی و فرهنگی بزنه بیرون، همچی خبری نیست. شما الان یه مسئله ساده تیمم به یک ضرب است یا دو ضرب، باید 10 روز 20 روز، اگر تازه مقدماتشو بلد باشی، اصول بلد باشی، رجال بلد باشی، درایه بلد باشی، با آثار فقهی و کلمات فقها آشنا باشی، یه هفته 10 روز باید تو کله خودت بزنی، کتابا رو ببینی، روایات رو ببینی، تازه بفهمی این تیمم به یه ضربه یا دو ضربه. مسئله‌ای که علما 1400 سال روش شیعه و سنی بحث کردن. بعد شما میخوای مسئله‌ای که هیچکی بحث نکرده، یه شهید صدری یه چیزایی گفته، یه شهید مطهری یه کلماتی فرموده، یه شهید بهشتی یه چهار تا کلمه گفته و بعد یه تعدادی حالا در سطوح پایین‌تر همون حرفا رو یه کمی دلبر جانان من برده دل و جان من گفتن، نه برده دل و جان من دلبر جانان من، نوآوری‌هایی که الان میشه، نظریه پردازی‌ها که الان میشه از همین قبیله دیگه. به قول آقای سبحانی میگه شعر جدید، میگه دلبر جانان من برده دل و جان من، شعر جدید دل برده دل و جان من دلبر جانان من، همونا رو پس و پیش میکنن، هی هم نظریه پردازی میکنن. حالا این چارتای هم اینا، با اینها ما میخوایم مثلا سیستم اقتصادی تربیتی فلان صحبت میکنیم، این یه داستان تازه است. اینجوری است که یه روز و دو روز و یه شب و دو شب و یه ساعت و دو ساعت کار به نتیجه برسه. ببینید ما قبلا گفتیم راه دستیابی این مراحلی است که تو کتاب مکتب و تو کتاب عرض کنم خدمت شما مبانی کلامی اجتهاد ما گفتیم، همین آدرسی که اینجا دادیم، البته اینو تو کتاب فکر کنم مکتب و نظام هم اشاره کردیم یادم نیست، ولی تو کتاب مبانی کلامی اجتهاد که قبل از اونه گفتیم. ببینید اگر قرار باشه ما مثلا بریم تو حوزه اقتصاد که حالا مثالی است که ما ابتداعاً بحث میکنیم، ببینیم که سیستم اقتصادی اسلام چیه، چه کار باید بکنیم. این 6 تا مرحله که گفتیم، 1 باید بریم کل میراث اسلامی رو یعنی کتاب سنت این رو بریم با نگاه اقتصادی. یعنی چی؟ یعنی ما باید علم اقتصاد بلد باشیم، سوالاتی که در علم اقتصاد هست تو حوزه اقتصاد نورمیتیو، تو اقتصاد هنجاری نه اقتصاد توصیفی، اونا در ذهن ما باشه، با اون سوالات ما بریم سراغ قرآن سراغ سنت. اون کاری که ما قبلا عرض کردیم سال 67 به دوستانمون گفتیم که شما برید سراغ قرآن با یک فهرستی از سوالات اقتصادی، البته نه سنت ما فقط قرآن و نه تمام اقتصاد متخصص اقتصاد که همه چیو بدونه، نه در حد سوالات اقتصادی گفتیم شما برید و هر چی آیه در قرآن هست که به نظرتون به مسئله اقتصاد مربوط میشه استخراج کنید. خب این کارو اونا کردن، اصلا نظریه اندیشه مدون اینجوری شکل گرفت دیگه سال 67. اونا بعد از اینکه این کارو کردن یه انبوهی از آیات استخراج شد توسط 7-8 نفری که توی اون گروه بودن که بعد این بحث مطرح شد که این آیاتو چگونه سامان بدیم. خدا رحمت کنه مرحوم آقای کاشفی، من به ایشون گفتم شما این کارو بکن، طلبه فوق العاده مستعدی بود، یکی از واقعا امیدهای حوزه بود که خب خدا رحمتش کنه به خاطر شیمیایی شدن در جبهه بعدها از دنیا رفت. ایشون وقتی مسئولیت گرفت خب بعد یه مدتی این سوالو کرد که من چجوری اصلا این آیات رو سامان بدم، به چه شکلی اینا چجوری، من اینو یه سری آیات راجب اقتصاد فرض کنم چجوری اینا سامان بدم. گفتم خب برو سراغ شهید صدر رضوان الله علیه اقتصادونا، از الگوی اقتصادونا استفاده کن. شهید صدر اونجا یه طبقه بندی عرضه کرده، تو همون طبقه بندی رو الگو قرار بده. ایشون رفت سراغ اقتصادونا، بعد برگشت گفت آیات رو ریختم تو الگوی شهید صدر، ولیکن بعضی از آیات اصلا تو الگوی شهید صدر جا نمیگیره. گفتم بس الگو اشکال داره، باید الگوی شهید صدر رو کامل کنیم. اینجا بود که نظریه اندیشه مدون شکل گرفت. بعد که شهید مطهری رضوان الله علیه رو، خب آقای صدر به این بحث توجه نکرده بود که شهید مطهری آمد گفت عناصر ثابت داریم و متغیر. ما حالا تعبیر ثابت و متغیر به دلیل اینکه یک مفهوم مکانیکی ازش برداشت میشه تبدیل کردیم به عناصر جهان شمول و موقعیتی. خب شما اگه میخواید مثلا نظام اقتصادی به دست بیارید، بسم الله، کل قرآن و کل سنت رو، البته با این پیشینه که فرض کنید شما اقتصاد بلدید، یک، تفسیر قرآن بلدید، فقه بلدید، اصول بلدید، رجال بلدید، درایه بلدید، همه اینا رو بلدید، یعنی یه مجتهد درست حسابی هستید که اقتصادم بلده، برید کل قرآن، کل روایات رو ببینید، ببینید توی حوزه اقتصاد با دانشی که شما دارید، دانشی که شما دارید، ببینید اینجا محدودیت انسانیه، شما هرچی دانشتون در اقتصاد، بینشتون در اقتصاد عمیق‌تر باشه، اینجا نگاهتون، نتیجتون فرق میکنه. با اون دانشی که دارید هرچی آیه و روایت بیرون بیارید، خب ده‌ها صدها آیه، ده‌ها صدها هزاران روایت استخراج میشه. حالا اون بحثای سندیشو که به جای خودش، بعد از اون مرحله دوم تفکیک عناصر جهان شمول از موقعیتیه. شما باید برید بگید خب این عناصر، این جهان شموله، این موقعیتی. نظریه اندیشه مدون راهنمای این توضیحه که عناصر جهان شمول و موقعیتی چگونه در دین راه پیدا کرده، چی شده که راه پیدا کرده و چگونه قابل تفکیکه. اینا رو از هم تفکیک کنید. وقتی عناصر جهان شمول رو به دست آوردید، یه سریشون عناصر جهان شمول میشه از این مجموعه، یک سری موقعیتی. نظریه اندیشه مدون میگه عناصر موقعیتی حتما برگرفته از یک سری عناصر جهان شمولن، باید ببینید اینها از این عناصر جهان شمول نشأت گرفته یا نه، یه عناصر جهان شمول دیگری هم بوده که منشأ پیدایش اینا شده. این فهرست عناصر جهان شمول کامل میشه. مرحله چهارم طبقه بندی این عناصره که خب حالا این عناصر جهان شمول طبق نظریه اندیشه مدون فلسفه است، اخلاق، مکتب، نظام یا حقوق جهان شموله، حقوق ثابته. اینو طبقه بندی کنی. وقتی طبقه بندی کردی، بعد خود اینها رو با هم باید هماهنگ کنی، ببینی اون عناصر فلسفی با عناصر اخلاقی، با عناصر مکتب، با عناصر نظام، با عناصر حقوق که برگرفته از بخش جهان شموله سازگاری داره یا نه. اگه این کار کردی، مرحله بحث عناصر جهان شموله تمام میشه. مرحله بعد که اون آخرین مرحله میشه، طراحی سازوکاره که حالا بیای ببینی با توجه به شرایط موجود این مفاهیم جهان شمول چگونه قابل تطبیق در شرایط موجود. اینجا ما زیرش گفتیم راه کشف عناصر مستقیمه، که این مثالی که زدم اینه، غیر مستقیمه. غیر مستقیم اینه که از طریقهای بخشهای دیگه بتونید یه بخشی رو کشف بکنید. این که این ادله چقدرش جهان شموله، چقدرش موقعیتیه، اینا رو قبلا گفتم، همه رو دوباره بازخوانی کردم و گفتم قرآن، سنت قولی و سنت فعلی، از بالا که بیایم به سمت پایین عناصر موقعیتی افزایش پیدا میکنه، از پایین به سمت بالا عناصر جهان شمول افزایش پیدا میکنه. هم ما حتی در خود قرآن هم ما با عناصر موقعیتی میتونیم مواجه باشیم. بعد گفتیم در موارد شک اصالت جهان شمولی مطرح میشه. بعد گفتیم طرق کشف غیر مستقیم چه طرقی است، اینا رو قبلا گفتیم. خب اینا رو گفتیم، ببینید این کاری که ما الان داریم میکنیم که میایم بر اساس این تصوراتی که بود مثلا مکتب اقتصادی اسلام رو داریم توضیح میدیم، در واقع ما اون مرا اگه بخوایم اون راه رو که گفتم پیش بریم، خب اون راه یه راهی است که باید بریم همه آیات، همه روایات با اون بحث استخراج کنیم، طبقه بندی کنیم و اینا. شهید صدر رضوان الله علیه یه قسمت از این راه رفته، البته بدون این که نظریه اندیشه مدون رو تو این ذهنش به این شکلی که ما مطرح میکنیم داشته باشه. ایشون یه تصوری داشته که در واقع اون تصور یک بخشی از نظریه اندیشه مدون بوده به صورت مبهم، ولی اونو داشته. یه دانشی هم از قرآن و روایات داشته، مجتهدی بوده مسلم. بر اساس فهمی که از اقتصاد داشته، بر اساس فهمی که از منابع داشته، بر اساس اون الگوی مبهمی که تو ذهنش داشته یه چیزی رو استخراج کرده، که البته همین چیزی که ایشون استخراج کرده با همه این محدودیت‌ها نیم قرنه که مهمترین منبع اقتصاد اسلامیه. همین کاری که با این همه محدودیت که عرض کردم شده نیم قرن منبع اقتصاد اسلامیه، نه بین شیعه بلکه بین شیعه و سنی، نه سنی موافق با شیعه بلکه سنی معاند با شیعه. قبلا عرض کردم من خودم دیدم علمای وهابی در سعودی رو که از افتخاراتشون اینه که چند صفحه از کتاب اقتصاد اونا رو در دوره تحصیلشون در دانشگاه درس گرفتن، درس گرفتن دا نه درس دادند، افتخارشون بود. چرا؟ چون نیست توی این زمینه کاری. این کاری که شهید سعد کرده که البته تمام توان علمی خودش رو به کار گرفته با اون نبوغ و استعدادی که داشته، این در آمده. ما سعیمون اینه، حالا ما در اون مرتبه که نیستیم که این بزرگوار بود، ما سعیمون اینه اون کاری که آقای سعد رضوان الله علیه کرد الگو رو تکمیل کنیم. نظریه اندیشه مدون تکمیل اون الگوی مبهمی است که تو ذهن ایشونه. اون تتبعی که ایشون توی قرآن و روایات داشته، اون تتبع رو یه کمی تکمیل تر کنیم، حالا چه به کار ایشون، چه به کار کسانی که بعد از ایشون اومدن، چه به مثلا احیانا مطالعاتی که خودمون داشتیم، تا یه الگویی در بیاریم. بنابراین این کار توجه داشته باشید، اگر کسی دنبال به قول معروف یک اجتهاد ریاضیه که بگید دو دوتا چار تا، نه پنجتا، نه شیشتا، نه چار و نیم، نه پنج و دو دهم، هیچی، دو دوتا چار تا، اصلا همچی خبری نیست. توی مسئله ساده کتاب الحج که 1400 سال بحث کردن، ما یه هفته، ده روز، دو هفته داریم بحث میکنیم که آقا احرام ضرورتا باید از میقات باشه یا نه. مثل چیه در کل مفاهیم اسلامی اینکه احرام از میقات باشه یا نه؟ مثل چقدر اهمیت داره؟ یه دونه مثلا قطره ایست از یه دریای مباحث. دو هفته توش بحث میکنیم، تازه آخرش هم میگیم احتیاط است و اجتهاد اینه دیگه، اجتهاد اینه دیگه. ما که علم لدنی که نداریم، ما اجتهاد همینه. بقیه هم همین بودن. فکر کنم اونای دیگه از بنده بهتر بودن، شیخ طوسی از بنده قوی تر بوده از این جهت، شیخ انصاری از بنده قوی تر بوده، اینطوری نیست. بله اونا در زمان خودشون اعظم زمان خودشون هست، اما الان به تعبیر آقای خویی که سوال کرد اون رو ازش که آقا تو علمی یا مرحوم علامه هلیگون، سوال مسخره ایه. معلومه که من علمم. فرمود امروز علامه هلی زنده بشه باید بشینه 6 ماه، 1 سال، 2 سال درس من تا بفهم من چی میگم. خب بله، به این حساب بنده علمم از شیخ انصاری، از شیخ طوسی، چون من بعدیا رو دیدم، اونا ندیدن. نه اینکه من استعدادم از شیخ طوسی و از شیخ انصاری بالاتره، نه، اونا که عظمتشون قابل مقایسه نیست با بنده ای طلبه، ولی من بعدیا رو دیدم، اونا ندیدن. اما این معناش نیست که راه اجتهاد کوبیده شد دیگه، تموم شد، حل شد. من این نمیدونم چطور اینو این الان قرآن، البته 1400 ساله یه چیز ساده رو خواسته به ما بفهمونه، نفهمیدیم. حالا بنده طلبه یه مثلا 30-40 ساله میخوام یه چیزی رو بفهمونم نفهمیده کسی، خیلی مهم نیست، چون قرآن به این عظمت، خدا به اون عظمت نتونسته به ما بفهمونه. حالا بنده که چیز نیستم که آقا جان اجتهاد اصلاً اینطوری نیست که شما فکر میکنید میشود به یک جایی رسید بدون زحمت و بعد اونجا که رسیدی هم همه چیز یه دهو مسلمات میشه. همچی خبری نیست. هم بزرگان فقها با یک دقتی بحثی فلان آخرش مینویسه اول رساله، عمل به این رساله مجزیست انشاءالله، تموم شد. بعد شما اگه دنبال اینید اصلا بل کنید طلبگی رو. البته اینو بهتون بگم، چنین چیزی، چنین تصور کودکانه‌ای که دارید تو هیچ جا پیدا نمیشه مگر در علوم دقیقه، اونم فقط و فقط و فقط در خود ریاضیات، که چون کاملا اونجا دیگه دقت میشه. بقیه‌اش چی؟ پزشکی مثلا. شما فکر کنید این پزشکا، مردم نمیدونن این پزشکا چجوری فکر میکنن. اگه بدونن چجوری فکر میکنن، مردم به این راحتی خودشون دست پزشک نمیدن، چون این پزشک با یه نشانه هایی حدس میزنه که بیماری شما اینه، چون تجربه کرده قبلا ده ها نفر رو کشته، به این نتیجه میرسه که این درست باید باشه. گفت که یه پزشکی داشت میمرد، امروز اصلا درس نگفتیم چون اون سوال اون هفته واقعا یک هفته ذهن من رو مغشوش کرد، چون دیدم اگر کسی دنبال اینه اصلا بی خود اینجا میاد. یه پزشکی میگن داشت میمرد، هرچی دکتر می آوردن بالا سرش قبول نمی کرد. بعد می دیدن این به هر دکتری میگه که از، بعد اون دکتره میگه می برو، بعد دکتر بعدی میگه برو. خدای این چی میگه؟ مثلا میگه ریش داری، محاسن داری، چی میگه این؟ بعد به یکی گفت، اون گفت گوهاتو. گفت این چی میگه؟ گفت این میگه ببین آقا جون، منه که میبینی اینجا تو بستر افتادم به اندازه ریشای صورتم آدم کشتم، تو اینقدر کشتی یا نه؟ میگم نه. میگه با برو گم شد، تا هنوز پزشک نشدی. بعد اون آخری که اومد گفت نه تنها به اندازه موهای صورتم، به اندازه موهای سر و صورتم آدم، گفت تو آدم، تو پزشکی. پزشکی اینه، یه پزشک بسیار حاذقی تحصیل کرده اروپا، یه مورد بیمار برده بودیم پیشش، به من گفت، حالا یک عالم هم آزمایش و فلان و اینا رو برده بود، به من گفت حاجی جون با هم رفیقیم یک، از خودمونی دو، من به شما میگم اینو که 100 سال به هیچ بیمارم نمیگم. گفت آقای فلان من نمیدونم این بیماریش چیه. گفت من نمیدونم. گفت علتش هم اینه، ببین این آزمایش ها رو نگاه کن، این آزمایش اینا رو نشون میده، این اینه نشون میده. گفت این الان احتمال داره این باشه، این باشه، این باشه، این باشه، این باشه. گفت من نمیدونم کدومشه. گفت اگه من به یه مریضم بگم اینو، میگه بح این همه اینجا زدی فرانسه و فلانجا و فلانجا تحصیل کردی، بعد تو نمیدونی مریضی من چیه؟ گفت با نمیدونم. میگه آقا کار ما اجتهادیه، تعبیر اون این بود. میگه کار ما اجتهادیه، من نمیدونم واقعا این چشه. بعد میگه من که دارو میدم، میگه ببینید ما که دارو میدیم، اگر این دارو اشتباه باشه مسیر بیماری عوض میشه، چون بدن عکس العمل نشون میده به این دارو. میگه وقتی مسیر بیماری عوض شد دیگه تشخیصش امکانش کمتر میشه. میگه به همین دلیل من بهش دارو نمیدم. اون مریض ما البته الان زنده است، اون مریض ما چندین دکتر متخصص ما بردیم، متخصصان برجسته، چون همه پزشکا خیلیشون با ما رفیقن و منم با وسواس یه پزشک انتخاب میکنم. دیروز به دندون پزشکم میگفتم، گفتم این من به این راحتی پیش دکتر نمیرم چون میدونم شما چه کارید. بعد با این وسواس چند تا دکتر خیلی متخصص در اون زمینه بردیم، همشون چون رفیق ما بودن گفتن آجا ما نمیدونیم این چشه، ما نمیتونیم نظر بدیم. تا آخرش به هدایت من الله این کشف شد بیماری. حالا داستان رو حالا میخوام عرض کنم، شما فکر نکنید تو علوم دیگه هم مثلا همچین یه چیزای 100% وجود داره. بله، اگه برید سمت ریاضیات، برید سمت فیزیک نظری که ریاضیاته، نه فیزیک عملی واقعی، فیزیک نظری که ریاضیاته، اونجاها بله علوم دقیقه اصطلاحا، از ریاضیات بعد فیزیک نظری بیایید دیگه به پایین، کم کم همه مرتبه از حدسه. حالا تو علوم انسانی که به شدت علوم انسانی بشری که ساخته بشره، یعنی اقتصاد مثلا سرمایه‌داری ساخته بشره، اقتصاد سوسیالیستی ساخته بشره، شما برید اونجا ببینید تو هر مسئله‌ای ده ها نظر وجود داره، اونجا هم اینجوری نیست که اتفاق نظر تو مسائل وجود داشته باشه، با اینکه اونا ساخته بشر، اونا که کشف دین و خدا و نظر دین و اینا نمیخوان بکنن، با این همه اختلاف نظره. به همین دلیل تو علوم انسانی هم حتی الان که سالهاست دارن رو سیستم های هوشمند کار میکنن، تو علوم انسانی کمترین موفقیت رو تو سیستم های هوشمند داشتن. به هر حال اون نکته که من میخواستم بگم، امروزم خیلی طولانی شد ببخشید، این بود که ما یه کاری شهید صد کرده که اون کاری که شهید صد کرده اجمالا همون شش مرحله ماست، بگوش خب خیلی ناقص، چون ایشون راه مستقیم رو قبول نداشته، غیر مستقیم رو قبول داشته، غیر مستقیم فقط یک طریقش رو قبول داشته از سه طریق متصور، یه نظر خیلی محدود. اون کاری که شهید صد کرده ما سعی کردیم تکمیل کنیم، سعی کردیم در حدی تکمیل کنیم، ما که مدعی نیستیم که توانسته ایم سیستم کامل اقتصادی اسلام رو استخراج بکنیم، ما هم چه ادعایی نداریم و فقط میخوایم اینو بگیم، یاد بدیم، حالا توضیح بدیم، انشالله شما برید تکمیل. اگه ما تکمیل کرده بودیم و شما دیگه با چی کاره بودید؟ به شدت میخوردید دیگه. اگه حرف آخر رو بنده میزدم، خب این سوال دیگه، یه وقتی یکی از بزرگان معاصر خدا حفظشون کنه یه سوالی رو مطرح کرد، بعد گفت امام یه جوابی داده از شاگردان امام ایشون، ایشون فرمود که یه سوالی رو بعضیا میکنن که چرا امام صادق علیه السلام خودش ننشست یه رساله بنویسه از با بسم الله تا تای تمت همه مسائلو بگه، قشنگ یکی یک، طهارت، نجاست، صلات، صوم، حج، یک دو سه، قشنگ، چه دیگه ما نیاز به عروه و حاشیه عروه و این همه قیل و قال نداشته باشی؟ امام فرموده بود اگر امام صادق علیه السلام چنین کاری میکرد، بعد دیگه ما برای چی درس بخونی؟ بعد همه سوالا رو که امام جواب داده بود دیگه، یه اسلام کوست می‌خواستیم چیکار؟ هر کی سوال داشت بتونیم بریم بفرستیم به سر رساله امام صادق مراجعه کنید. بعد امام فرموده بود اگر این اتفاق می‌افتاد، بعد یک بحثی شبهه‌ای مطرح می‌شد، دیگه عالمی نبود تا پاسخگوی اون شبهه باشه. به همین دلیل اینا این کارو نکردن که بیان حرف آخر رو، همین روایات ما، این همه روایت متعارض، حالا چرا تعارض پیدا شده کار نداریم، ولی خب وجود روایات متعارض نیاز ایجاد میکنه به این که ما بریم روایات رو بشناسیم، سند رو بررسی کنیم، دلالت رو بررسی کنیم، عوامل تعارض رو بررسی کنیم، قواعد رو استخراج کنیم، بعد این جمعیت علما پیدا بشه که انشالله بتوانیم در برابر شبهات پاسخگو باشیم انشالله. السلام علیکم و رحمت الله.